رابرت فراست، شاعر مطرح آمریکایی، می نویسد: من بودم و یک دوراهی در جنگل. من راهی را انتخاب کردم که کمتر کسی از آن رفته بود. سلام، شما به 17 قسمت پادکست چرخ و سفر گوش می کنید. من حمید سلطان آبادیان هستم و در این پادکست ماجرای سفری یک ساله با دوچرخه به 11 کشور آسیا رو برای شما از روی دفترچه خاطراتم تعریف می کنم. این پادکست در اواخر بهمن سال 1401 ضبط شده. در 16 اپیزود قبلی این پادکست خاطرات روزنوشت 56 روز از سفرم رو برای شما خوندم. ماجراهای سفر با دوچرخه و رکاب زدن در کشورهای هند و بنگلادش و در ادامه اون ورود به سومین کشور یعنی تایلند، چند روز اقامت در بانکوک و حرکت به سمت شهر ساروبوری رو برای شما تعریف کردم. در این قسمت روزنوشت روزهای 57 تا 61 سفرم که ماجراهای رکاب زدن در جاده های کشور تایلند برای رسیدن به مرز این کشور با لاوس هست رو برای شما میخونم. ممنونم از اینکه همراه و همسفر چرخ و سفرید. جمعه 5 اسفند 1390، روز 57. ساعت 6 صبح با صدای موسیقی معبد از خواب میپرم. صدای کوفتن بر طبل و نواختن سازهای دیگر نشان از آغاز فعالیت روزانه راهبان معبد دارد. از چادر که بیرون میایم با تعداد زیادی از راهبان مواجه میشوم که در فضای محوطه باز معبد جمع شدند و احتمالاً می‌خواهند مراسم مذهبی روزانه خودشان را آغاز کنند. برای اینکه مزاحمتی برای آنها به وجود نیاوریم، سری چادر را جمع می‌کنیم و وسایل را بر روی دوچرخه‌ها گذاشته و بعد از خداحافظی از راهبان نارنجی پوش از معبد خارج می‌شویم. خبری از گله سگ‌های پرسر و صدای دیشب نیست و جاده در امن و امان است. رکاب زنان در جاده‌ای بدون فراز و نشیب و خلوت که هنوز عبور و مرور خودروها و موتورسیکلت‌ها در آن شروع نشده حرکت می‌کنیم. این خنک‌های دلچسب آغاز صبح جان می‌دهد برای رکاب زدن و پیمودن مسیر. هر سه می‌دانیم که یکی دو ساعت دیگر موج رطوبت و گرما جای این هوای دلنشین صبحگاهی را خواهد گرفت و به همین خاطر تا جایی که می‌شود توقف نمی کنیم و رکاب می زنیم. یکی از مزیت‌های سفر با دوچرخه این است که حتی در حال حرکت هم می شود با دوربین کامپکتی که دور گردنم انداختم و همیشه آماده است عکاسی کنم. نمادها و نشانه های اطراف جاده بیشتر با رنگ های طلایی و سرخ تزیین شدند و تصویر شاه تایلند در همه جا به وفور دیده می شود. ساعت 11 گرما آنقدر زیاد می شود که تصمیم توقف می گیریم. در جلوی یک رستوران توقف می کنیم. به پیشنهاد من از یک سوپرمارکت تخم مرغ می خریم و به صاحب غذاخوری می گوییم برای ما خاگینه درست کند. آن بنده خدا هم که یک خانم مسن است با خوشرویی می پذیرد. خودمان اصلاً حس و حال آشپزی و آماده کردن اجاق و بیرون آوردن ظرف و ظروف را نداریم. در این هوای داغ چای هم مزه‌ای ندارد و مدام آب خنک می‌خوریم. بعد از آماده شدن خاگینه مقدار کته هم می‌گیریم و وعده ترکیبی صبحانه و نهار خاگینه پلو می‌خوریم که خیلی هم می‌چسبد و از خوردنش کیف می‌کنیم. به نظر می‌رسد با توجه به بهبه و چهچه ما موقع صرف غذا خانم صاحب رستوران از امروز به منوی غذای خود خاگینه پلو را هم اضافه می‌کند. بعد از نهار در یک فضای سبز نزدیک رستوران زیراندازمان را زیر سایه وسیع یک درخت و روی چمنها می‌اندازیم و دراز می‌کشیم تا کمی از داغی هوا کاسته شود تا بعد دوباره حرکتمان را ادامه دهیم. هوا واقعا گرم و کلافه کننده است و دراز کشیدن در خنک‌های سایه درخت حال آدم را جا می‌آورد. هیچ کسی کاری به کارمان ندارد و حتی یک نفر هم به ما نزدیک نمی‌شود که سر از کارمان در بیاورد. ساعت 3 بعد از ظهر دوباره سوار دوچرخه‌ها می‌شویم و در حالی که هوا نسبتاً بهتر شده به جاده برمی‌گردیم. هنوز رکاب چندانی نزدیم که سر و کله چند سگ از حاشیه جاده پیدا می‌شود و دوباره ماجرای تعقیب و گریز ما و سگ‌ها آغاز می‌شود. گاهی وقتها هیکل بعضی از این سگ‌ها آنقدر گند و پرهیبت است که ذره‌ای درنگ جایز نیست. این وضعیت باعث می شود خیلی جاها مجالی برای ثبت عکس نباشد و از بعضی تصویرهای ناب که جان می دهد برای ثبت شدن در حین فرار از دست سگ‌ها بگذاریم. بعد از خلاصی از دست سگ‌های مزاحم به یک فروشگاه 7-11 بین راهی می رسیم و برای خوردن معجون پپسی و یخ توقف می کنیم. اولین بار ترکیب یخ و پپسی را در همین فروشگاه‌های زنجیره‌ای 7-11 خوردیم. روش درست کردن آن هم به این صورت است که یک بطری نوشابه پپسی را در نایلون کوچک دسته‌داری که قبلا داخل آن را پر از تکه‌های کوچک یخ کرده‌اند خالی می‌کنند و یک نی در داخل آن گذاشته و سر نایلون را گره می‌زنند. با توجه به اینکه ما در طول روز در حال سوزاندن کالری و رکاب زدن هستیم، بدنمان به قند این نوشابه نیاز دارد و از طرفی خنکی دلچسب آن و استفاده از نایلون پر از یخ به جای کمپرس سرد و گذاشتن آن بر سر و پیشانیمان برای کاستن از حرارت تن باعث شده حسابی طرفدار این معجون ساده شویم. امروز حدود 70 کیلومتر رکاب می‌زنیم. در مسیر دو سربالای سخت را هم طی می‌کنیم که نفسمان را می‌گیرد. ولی از آنجایی که بعد از هر سربالایی سخت یک سراشیبی دلچسب و حال خوب کن وجود دارد، به شوق رسیدن به آن با همه توان رکاب میزنیم و سربالایی های نفسگیر را فتح میکنیم و به سرازیری های هیجان انگیز میرسیم. لحظات رکاب زدن آن هم در مسیرهای طولانی لحظات عجیب و خاصی است. فرصت اندیشیدن مهیا میشود و آدم میتواند در همین لحظات در حالی که پاها به صورت اتوماتیک کار خودشان را انجام می‌دهند، به تمام زندگی گذشته، حال و پیش روی خودش فکر کند. از طرفی چون در همین لحظات هورمون اکسیتوسین در بدن ترشح می‌شود و حال روح و روان خوب است، افکار منفی و تیره در میان همین اندیشیدن مثل عرق از تن خارج می‌شوند و تفکرات مثبت همچون اکسیژن خالص وارد روح و روان شده و دورنمای زندگی را برای مسافر دوچرخه سوار شیرین و هیجان انگیز می کنند. این درست عکس حالت ماندگاری و خانه نشین شده است. به خاطر همین است که هر سه نفر ما دوست داریم مدام در جاده باشیم، رکاب بزنیم و از این که چرخهای زندگی ما می چرخد لذت ببریم و حال کنیم. کمی قبل از این که غروب از راه برسد، جلوی یک پمپ بنزین کنار جاده‌ای دوچرخه محمد پنچر می شود. زمان بعدی برای پنچر شدن است. چون پمپ بنزینی که جلوی آن توقف می کنیم جای مناسبی برای اتراق شبانه نیست و شبیه پمپ بنزین های متروک فیلم های وسترن است. محمد تیوب دوچرخش را عوض می کند و هوا در همین مدت کوتاه تاریک می شود. حالا باز مجبوریم در تاریکی رکاب بزنیم تا جای مناسبی برای اقامت شبانه بیابیم. از معبد و مسجد هم خبری نیست و دوروبر جاده هم از آبادی و آبادانی چیزی به چشم نمی رسد. همینطور که در سکوت و آرامش شب خسته و کوفته در حال پیمودن جاده هستیم، به یک بار صدای پارس سگ‌ها از بیخ گوشمان برق از سرمان می پراند. دو سگ بیکاری که دنبالمان می دوند از آن دسته سگ‌هایی هستند که تا نگیرند ول نمی کنند. مارکاب بزن آنها بودو. مارکاب بزن آنها بودو. صدای هن و هن خستگی سگی که دنبالم می کند را از پشت سرم می شنوم. داد می زنم. ولمون کن دیگه بابا، برو دنبال زندگیت. ولمون کن جون بچه هات. قطره های درشت عرق از روی پیشانی سر می خورند، از بین ابروها عبور می کنند و مستقیم به توی چشمانم می روند. چشمهایم می سوزند و مجال و فرصتی برای پاک کردنشان نیست. بعد از طی کردن چند پیچ و خم و فراز و فرود جاده در تاریکی شب، بالاخره سگها خسته می شوند و دست از سرمان بر می دارند. ساعت 8 شب به یک رستوران بین جاده‌ای می رسیم و از مالک آنجا اجازه می گیریم که جلوی ساختمان رستوران چادر بزنیم. بعد از این که مکان نصب چادر و اقامت امشب را انتخاب می کنیم، قبل از پیاده کردن وسایل و برپا کردن چادر، ولو می شویم روی زمین و نیم ساعت استراحت می کنیم و آب خنک می نوشیم. گرما و رطوبت بالای هوا باعث می شود هر روز مقدار زیادی از آب بدنمان را از دست بدهیم و تشنگی خیلی بیشتر از گرسنگی به سراغمان می آید. دقیقاً 2 ماه است که از مشهد خارج شده ایم و هنوز 10 ماه دیگر از سفر ما باقی مانده است. این 2 ماه من را با سبک زندگی در سفرهای طولانی مأنوس کرده و دیگر مثل روزهای اول دچار تردید و شک در ادامه دادن سفر نیستم. بعد از استراحت و نوشیدن کلی آب دیگر میلی برای خوردن شام نداریم. چادر را در محوطه پارکینگ رستوران برپا می کنیم و در حالی که سکوت و آرامشی نسبی پیرامونمان را فرا گرفته، ساعت حدود 11 شب به خواب می رویم. شنبه 6 اسفند 1390، روز 58. اینجا وقتی لحظاتی قبل از طلوع خورشید دمای هوا به 35 درجه سانتیگراد میرسد، نفسی از ته دل میکشیم و میگوییم به به چه هوای خنکی. یاد سرمای استخوان‌سوز شبهای هند میفتم و دلم برای لرزیدنهای توی چادر تنگ میشود. ساعت 8 صبح از صدای عبور و مرور خودروها و سر و صدای آدمها بیدار میشویم. همین اول صبحی بعد از جمع کردن چادر و وسایل، فرید به چرخ عقب دوچرخش اشاره می کند که پنچر شده است. صبحی که با پنچری شروع شود، خدا تا شبش را به خیر بگذراند. تیوب پنچر را عوض می کنیم و بر می گردیم به جاده. هنوز 10 کیلومتر بیشتر رکاب نزدیم که به یک دریاچه بزرگ می رسیم که گرداگرد آن بازارچه شلوغی قرار دارد و ماهی فروشان مشغول داد و ستد انواع ماهی و میگو و خرچنگ و صدف هستند. هوای امروز گرمتر از همیشه است و همین موضوع باعث می شود با اینکه 1 ساعت بیشتر رکاب نزدیم، تصمیم بگیریم همینجا توقف کنیم و امروز ماهی بخریم و بعد از چندین روز که خودمان غذا نپختیم و آشپزی نکردیم، امروز اجاق را روشن کنیم و ماهی پلو درست کنیم. در قسمت خلوتی از کنار دریاچه که چند درخت سایه گسترانیدند توقف میکنیم. دوچرخه‌ها را میگذاریم و من و فرید برای خرید مایحتاج نهار به بازارچه میرویم. هیچ کدام از ماهی‌های به فروش گذاشته شده را نمیشناسیم. یک ماهی نسبتاً بزرگ که شبیه قزل‌آلاس را انتخاب میکنیم و دل به دریا زده و همان را از ماهی فروش که به زبان تایلندی دارد برای فروشش بازارگرمی میکند میخریم. بعد از خرید ماهی به جای دوچرخه‌ها برمیگردیم و من و فرید مشغول تمیز کردن ماهی میشویم که بوی چندان خوشایندی هم ندارد و تمام دست و بالم بوی زخم ماهی میگیرد. فلس‌های زخیم و سفت ماهی به زحمت از پوستش کنده میشود و استخوان‌های تیز و درشتش هم مدام توی دستمان فرو میرود. به هر مشقتی که هست با اندک وسایلی که داریم ماهی را تمیز میکنیم و توی آب لیمو و پیاز میخوابانیم. در همین حین محمد برنج را آماده طبخ می کند و هر سه دلمان را برای خوردن یک نهار مجلل صابون می زنیم. ساعتی بعد فرید مشغول سرخ کردن تکه‌های ماهی می شود و محمد هم برنج را دم می کند. جای سبزی‌های معطر برای ریختن لابلای برنج خالی است. بازارچه ماهی فروشان حسابی پر رونق و شلوغ است و با اینکه ما از فروشندگان خیلی فاصله داریم، اما سر و صدای بلند آنها از همان دور هم به گوشمان می رسد. ساعت 12 نهار آماده می شود. گوشت ماهی کمی سفت است و یک کمی هم بوی ذوب می دهد، اما قابل خوردن است. پلو هم تبدیل به کته شده و غذای امروز کاریکاتوری می شود از تصورات رویایی ما که یک پلو ماهی مجلسی بود. بعد از خوردن نهار استراحتی می‌کنیم و ساعت 3 عصر دوباره به جاده برمی‌گردیم. وضعیت جاده بعد از دریاچه خیلی بهتر می‌شود. هنوز هم سگ‌های ولگرد و عصبانی به صورت جسته و گریخته در طول مسیر حضور دارند و سر به سرمان می‌گذارند. اما دیگر این موضوع برای ما عادی و تکراری شده و توجه زیادی به آن نمی‌کنیم. بعد از پیمودن حدود 20 کیلومتر به یک آبگیر کوچک و خلوت که در میان انبوهی از درختان قرار دارد می رسیم. آب زلال است و جان می دهد برای شنا و تن به آن سپردن. فرید و محمد هوس می کنند تنی به آب بزنند، اما من میلی برای شنا کردن ندارم. در نزدیکی آبگیر تعداد زیادی ماکت‌های گچی نسبتاً کوچکی به شکل معابد بودایی روی زمین ریخته و معلوم نیست علت این که این ماکت‌ها را اینجا گذاشتند چیست؟ دوربین عکاسی را برمی‌دارم و در حالی که فرید و محمد مشغول رفتن به داخل آبگیر هستند، از این ماکت‌ها عکاسی می‌کنم. در حین عکاسی، ناگهان به خاطر سوزش عمیق ساق پایم از جا می‌پرم و فریادی می‌کشم. تا پاچه شلوارم را بالا می‌دهم، می‌بینم که چند مورچه درشت و قلچماق مشغول گاز گرفتن پای منند. وقتی با دقت به زیر پایم نگاه می کنم می بینم که دوروبر و زیر پایم پر است از مورچه های خیلی بزرگی که حسابی از حضور ناخوانده من عصبانی و شاکی اند. هنوز لحظاتی از این غافلگیری نگذشته که پاهایم شروع به سوختن می کنند. انگار که سوزن داغ به آن فرو می کنند. دوان دوان و در حالی که بالا و پایین می پرم از میان هجوم مورچکان فرار می کنم و شلوارم را از پا در آورده و مورچه ها را که به پاهایم چسبیدند و خیال جدا شدن هم ندارند از پاهایم می کنم. فرید و محمد که تن به آب سپردند از توی آب برای من دست تکان می‌دهند و می‌خندند. اما آنها هم موقع بیرون آمدن از آبگیر تن و بدنشان حسابی گلی می‌شود و این بار نوبت خندیدن من است. بعد از این توقف نیم ساعته برمیگردیم به مسیر و کمی بعد به شهر کوچک چای بدن می‌رسیم. ساعت 8 شب در فضای سبزی نزدیک اداره پلیس توقف می‌کنیم. امروز خیلی کم رکاب زدیم. فقط 35 کیلومتر که برای یک روز خیلی کم است. فردا باید با توقف‌های کمتر این کمی را جبران کنیم. پارکی که در آن چادر می‌زنیم نسبتاً شلوغ است و مردم شهر در حال گذراندن تعطیلات آخر هفته‌شان هستند. من لپتاپ را روشن می‌کنم که ببینم این دور و اطراف وایفای صلواتی پیدا می‌شود یا نه. فرید و محمد هم برای خرید و قدم زدن به داخل شهر می‌روند. خبری از وایفای نیست و اینترنت سیم کارت هم که به شدت ضعیف است. مشغول تایپ کردن گزارش سفر امروز هستم که فرید و محمد با یک جوان تایلندی به اسم یائه برمیگردند. آنطور که معلوم است بچه‌ها در حین گشت زدن در شهر با یائه آشنا می‌شوند و این دوست تایلندی ما برای دیدن دوچرخه‌ها همراه فرید و محمد به اینجا می‌آید. شوق و ذوق و هیجان زدگی یائه از دیدن وسایل سفر ما دیدنی و تماشایی است. کمی بعد مادر یائه هم که سوار بر یک موتور برقی است به جمع ما اضافه می شود و همه ما را به کافی شابی که نزدیک پارک است دعوت می کند. من چون مشغول نوشتن هستم پیش دوچرخه‌ها و کنار چادر می مانم و فرید و محمد با یائه و مادرش همراه می شوند. همانطور که بچه ها دور می شوند از دور صدایشان می زنم که بچه ها برای من آیس کافی با کیک بگیرید.
บอกกับฉันในวันที่เธอจะจากไปไม่มีทางที่เราสองคนจะเริ่มใหม่เธอจากไปรักกันเท่าไรเมื่อหมดเวลาหนึ่งใจของคนก็หมดลงฉันที่ต้องเจ็บช้ำและต้องทุกข์ทนอยู่อย่างนี้รู้ไหมเธอขาดใจเจ็บปวดรู้ไหมที่เธอหล่อเลี้ยหัวใจและมาวันนี้เธอเองที่ขอเริ่มใหม่ให้เจ็บซ้ำก็คงจะไม่
این لحظاتی که تنها هستم بهترین وقت برای نوشتن است. با این که شاید در طول بعضی روزها بگو مگوهای ساده و جر و بحثهای الکی و گاهی هم دلخوری بین من و محمد و فرید پیش می آید، اما با این وجود همین لحظات کوتاهی که کنار هم نیستیم باز هم دلتنگشان می شدن. در طول مدت یک ساعتی که تنها هستم پارک خلوت و سکوت بر فضای آن حاکم می شود. کمی بعد بچه ها و یائه و مادرش در حالی که یک لیوان بزرگ آیس کافی و یک شیرنی خامه‌ای برای من گرفتند بر می گردند. عکس هایی از ایران و شهر مشهد را به یائه نشان می دهم که با دیدن هر کدام هیجان خودش را نشان می دهد و با زبان شکسته بسته انگلیسی می گوید عاشق سفر است و خیلی دوست دارد مثل ما با دوچرخه به کشورهای مختلف سفر کند. از یائه می خواهم اگر دلش می خواهد با دوچرخه من یک دوری توی پارک بزند و حالش را ببرد. با خوشحالی سوار می شود و با اینکه کیف‌های بار روی دوچرخه نیست در همان رکاب‌های اول می افتد و نقش زمین می شود. به مادر یائه می گویم پسرتون اول باید یه ذره تمرین دوچرخه سواری کنه، بعدش ایشالله سفرهای دور و دراز. ساعتی که با دوستان جدیدمان می گذرانیم لحظات شاد و خوشی است. ساعت 12 که آنها می خواهند ترکمان کنند از ما دعوت می کنند برای خواب به خانهشان برویم. ولی با توجه به اینکه ما وسایل را از روی دوچرخه‌ها برداشته ایم و چادرمان را هم نصب کرده ایم این دعوت مهربانانه را رد می کنیم. عکسی به یادگار با یائه و مادرش می گیریم و از آنها خداحافظی می کنیم. نیم ساعت از نیمه شب گذشته که دوچرخه‌ها را به هم قفل می کنیم و به داخل چادر می آییم. کسی داخل پارک نیست و از دورها صدای پارس سگ می آید. چمنهایی که زیر چادر است مثل بستری نرم تنم را در خودش فرو می برد و نوید یک خواب راحت و عمیق را می دهد. یک شنبه هفتم اسفند 1390، روز 59. بعد از یه خواب عمیق و خوب، در حالی که دیشب قرار مدار گذاشته بودیم که امروز موقع طلوع آفتاب بیدار شده و دیگه نخوابیم و حرکت رو همزمان با طلوع خورشید آغاز کنیم تا از خنک‌ها و تراوت صبح بیشتر استفاده کنیم، ولی این اتفاق نیفتاد و دیرتر از همیشه، یعنی ساعت 8:30 از خواب بیدار می‌شویم. سریع چادر و وسایلمان را جمع می کنیم و از شهر چای بدن خارج می شویم. حدود 10 کیلومتر که از شهر دور می شویم، در دامنه کوهی نزدیک به جاده سه تندیس خیلی بزرگ و طلایی رنگ که زیر نور خورشید می درخشند نظرمان را به خودش جلب می کند. این تندیس ها سه راهب را نشان می دهند که چهار زانو نشسته و دست ها را بر روی زانو گذاشته و به جایی دور خیره شدند. یک معبد زیبا هم در نزدیکی این تندیس هاست و جاده فرعی باریکی از جاده‌ای که ما در آن رکاب می‌زنیم جدا شده و به سمت این معبد می‌رود. تصمیم می‌گیریم سری به آنجا بزنیم و عکاسی کنیم. حدود 1 کیلومتر در جاده فرعی رکاب می‌زنیم و به پایین پله‌هایی می‌رسیم که به سمت بالای کوه ادامه دارند. دوچرخه‌ها را در جای امنی به هم قفل می‌کنیم و مشغول تماشا و عکاسی می‌شویم. در محوطه بیرونی معبد هیچ کسی نیست. ولی هنوز زمان اندکی از حضور ما نگذشته که یک راهب نارنجی پوش از داخل معبد بیرون می آید و به ما خوش آمد می گوید. کمی بعد راهب دیگر برای ما کیک و آب سرد می آورد و ما هم که هنوز صبحانه نخورده ایم از این دعوت استقبال می کنیم. مشغول خوردن کیک هستیم که یکی از راهبان شاخه درختی که نزدیک آن نشسته ایم را تکان می دهد و ناگهان بارانی از میوه های شبیه لوبیا به رنگ قهوه‌ای بر سرمان می‌ریزد. محمد یکی از آنها را بر می‌دارد و می‌گوید: اینا که تمر هندیه؟ بله، اینجا پر از درختان تمر هندی است. برای اولین بار است که من، فرید و محمد درخت تمر هندی را از نزدیک می‌بینیم. شاخه‌های این درخت‌ها هم پربار است و چقدر هم میوه‌هایش ترش و خوشمزند. و هم می‌گوییم حالا که این درخت‌ها توی تایلند رشد می‌کنند و بومی اینجا هستند، چرا بهشون تمر هندی میگن؟ بلند می‌شویم و مشغول جمع کردن تمر هندی می‌شویم. راهبی که درخت‌های تمر هندی را به ما نشان داده، با ایما و اشاره به ما می‌فهماند که در خوردن تمر هندی زیاده روی نکنیم، همانا که این میوه مسهل است و ممکن است کار دستمان بدهد. ما هم با ایما و اشاره جواب می‌دهیم که ما چیزی توی معده‌مون نیست و از این بابت نگران نباشه. روی شاخه های درختان معبد پر از میمون است. هر شاخه را که تکان می دهیم، جماعتی از میمون ها جیغ می کشند و از این شاخه به آن شاخه می برند. به نظر می رسد میمون ها هم از طرفداران پروپا قرص تمر هندی هستند. بعد از اینکه کلی تمر هندی جمع می کنیم، از راهبان معبد خداحافظی کرده و به جاده اصلی بر می گردیم. پیرامون جاده‌ای که در آن قرار داریم بسیار زیباست. سرتاسر حاشیه جاده را درختان پرشاخ و برگی پوشانده که با کمی دقت متوجه می‌شویم تمامشان تمر هندی‌اند. همانقدر که توی مشهد و ترقبه و شاندیز درختان توت در کنار جاده‌هاست، اینجا هم درختان تمر هندی وجود دارد. ساعت 12 و در اوج گرمای ظهر به یکی از شعبه‌های فروشگاه 7-11 می‌رسیم و این هوا فقط ترکیب یخ و پپسی را می‌طلبد. من به داخل فروشگاه می‌روم و با 3 کیسه نایلونی حاوی یخ و پپسی برمی‌گردم. این نوشیدنی خنک حالمان را جا می‌آورد. استراحت کوتاهی میکنیم و تصمیم میگیریم به جاده برگردیم و جای خلوتی را پیدا کنیم برای توقف و درست کردن ناهار. دو سه پیمانه برنج و کمی روغن رب برایمان مانده که محمد با همین توشه رب پلوی چربی درست میکند که تعدیق خیلی خوشمزه ای هم دارد. پولهای تایلندی مان کاملا تمام شده و آذوقه دیگری هم نداریم و باید در اولین شهری که به آن میرسیم کمی پول چنج کنیم. امروز حدود 70 کیلومتر رکاب میزنیم. تمر هندی هایی که جمع کردم را توی یک نایلون دستدار ریخته و به دسته دوچرخه آویزان کردم و در حین رکاب زدن کامم را با خوردن همین ها ترش و گاهی شیرین می کنم. ساعت 6 قبل از این که خورشید غروب کند به معبد بزرگ و زیبایی در کنار جاده می رسیم. با توجه به اینکه چیزی تا غروب نمانده اینجا را برای ماندن انتخاب می کنیم. از راهبان معبد برای ورود اجازه میگیریم که طبق معمول با روی خوش ما را میپذیرند و درها به روی ما باز میشود. قسمتی از فضای بیرونی معبد چشمانداز فوق‌العاده زیبایی به دشت و کوهستان دارد. لحظاتی به غروب مانده است و رنگ سرخ و زیبایی آسمان را پوشانده و ابرهایی با شکوه این زیبایی را صد چندان کردند. می نشینم و این زیبایی بی‌نظیر را تماشا میکنم. از دورها صدای پرندگانی خوش‌آواز به گوش می‌رسد. دنیا خیلی شگفت‌انگیز است. هر ثانیه حامل میلیاردها اتفاق شگفت‌انگیز است. از تولد یک پروانه گرفته تا تحول یک آدم، از ثبت یک عکس گرفته تا تشکیل یک لبخند. این شگفتی‌ها را باید تماشا کرد. در شگفتی‌ها باید تأمل کرد. هیچ چیز ساده‌ای در دنیا نیست. هیچ اتفاقی ساده و بدون علت نیست. ما در میان معجزه‌هاییم. یک معجزه کوچکیم در میان معجزه های بزرگ. معجزه های خیلی بزرگ. از تماشای ابرهای حماسی هیجان زدم. از تماشای آسمان بیکرانهی که نمیدانم انتهایش کجاست. از تماشای رنگ ها شگفت زدم. رنگ غروب، رنگ دشت، رنگ درختی که هنوز بین سرخ و زرد و سبز مردد است. از شنیدن صداها ذوق زدم. صدای نوازش نسیم بر شاخ و برگ‌های درخت، صدای مبهم خواندن پرندگانی در دوردست، صدای گردش زمین. گاهی دچار خلسه می‌شدم، بدون هیچ تحرکی، در سکوت مطلق، بدون پلک زدن. گاهی از بودن در میان انبوهی از شگفتی‌ها دست و پای خودم را گم می‌کنم. پوست تنم مور مور می‌شود. پرده نازکی از اشک روی چشمانم می‌نشیند. نفسهایم تند می شود. من از این همه شگفتی شگفت زدم. مبهوتم. حیرانم. آنقدر می نشینم تا هوا تاریک می شود. چادر را برپا می کنیم. داخل معبد سرویس های بهداشتی مرتبی دارد که داخل هر کدام از آنها یک دوش هم هست. اینجا خبری از آب داغ نیست و فقط هم دوش آب سرد می چسبد. دوش می گیریم و خدا را به خاطر نعمات فراوانش شکر می گوییم. چون پول تایلندی برای خرید آذوقه نداشتیم، امشب چیزی برای خوردن نداریم. حتی بنزین اجاقمان هم تمام شده و امکان درست کردن چای هم وجود ندارد. اما اگر هیچی برای خوردن نیست، در عوض دوش گرفتیم و تر و تازه شدیم و خستگی این چند روز از تن و بدنمان بیرون رفته است. نسیم نسبتاً خنکی می‌وزد و از گرمای شب‌های قبل هم خبری نیست. شاید علتش این باشد که این معبد در میان یک دشت سرسبز قرار دارد و این خلوت و آرامشی که بر آن حکم فرماست نیز از همین نشأت گرفته. هنوز آواز پرندگان خوشخوان از دور دست‌ها به گوش می‌رسد و البته صدایی که از آن بلندتر است صدای قار و قور شکم‌های ماست که پر شده از تمر هندی و همین هم گرسنه‌ترمان کرده است. با اینکه این معبد خیلی زیباتر و باصفاتر از معبدهای قبلی است که به آنجا سر زدیم، ولی راهبانش مثل راهبان معابد قبلی از ما پذیرایی نکردند و خوردنی برای ما نیاوردند. ساعت 11 در حالی که بوی سیب زمینی سرخ کرده به مشام می رسد و دلم برایش ضعف می رود، به خواب عمیقی فرو می رود. دوشنبه 8 اسفند 1390، روز 60. ساعت 7 صبح در هوای نسبتاً خوب بیدار می شویم. هوای دم صبح جان می دهد برای رکاب زدن. آن هم در این جاده زیبایی که اطرافش را درختان همیشه سبز تمر هندی احاطه کردند و وسط جاده را گل و گلکاری کردند و هر نسیمی که می وزد با خودش عطر و بویی از این گلها را به مشام ما می رساند و حال من را از آن چه هست بهتر و خوبتر می کند. ترک عقب دوچرخه فرید چند روز قبل به خاطر سنگینی بار ترک خورده بود و امروز یک جوشکاری را در مسیر می بینیم و توقف می کنیم تا ترک شکسته را جوش بدهد. در تمام مدتی که مرد جوشکار در حال تعمیر و مرمت ترک دوچرخه است، همسرش دست به کمر روی سرش ایستاده و به ما نگاه می کند. وقتی کار مرد تمام می شود و ما هزینه تعمیر را می پرسیم، مرد به همسرش نگاه می کند و هزینه جوشکاری را خانم آقای جوشکار به ما می گوید و یک قران هم تخفیف نمی دهد. آنطور که تا اینجا دیدیم، نقش خانم ها در زندگی تایلندی ها خیلی پررنگ است و چرخ زندگی به دست آنها می چرخد. با رسیدن به اولین شهر، $100 دیگر را به بات تبدیل می کنیم و برای صبحانه از یک فروشگاه 7-11 کیک و نوشابه می خریم و در حالی که کلی خوراکی‌های خوشمزه دیگر توی فروشگاه به ما چشمک می زنند و ما را به خود فرا می خوانند، به همین قناعت می کنیم. مسیری که امروز آن را طی می کنیم فوق‌العاده زیباست. به هر طرف نگاه می کنم، تصویری زیبا از گل‌های رنگارنگ و درختان پرشاخ و برگ چشمانم را نوازش می دهند. ما در یک منطقه کوهستانی هستیم و تقریبا تمام مسیر سربالایی است. اما تماشای این زیبایی ها سختی پیمودن سربالایی را برای ما آسان می کند. دیگر توقفی نداریم و به طور پیوسته رکاب می زنیم. بین من، فرید و محمد فاصله نسبتا زیادی افتاده و اینگونه حتی در حین پیمودن جاده و در حال حرکت هم هر کدام برای خودمان خلوتی مهیا کرده ایم. فرید دوست دارد سریع‌تر رکاب بزند و من و محمد به خاطر اینکه عکاسی می‌کنیم آرام‌تر پا بر رکاب می‌کشیم و آهسته و پیوسته راه را می‌پیماییم. گاهی من توقف می‌کنم و چند عکس می‌گیرم و گاهی هم محمد می‌ایستد و دوربین پنتاکسش را از توی کیفش در می‌آورد و یکی دوتا عکس ثبت می‌کند. امروز از سکا خبری نیست و جاده در امن و امان است. بعد از پیمودن حدود 80 کیلومتر و لذت بردن از تمام این مسیر به یک معبد بزرگ می رسیم که در فاصله 3-4 کیلومتری جاده قرار دارد. خادم معبد که اسمش پیتون است به گرمی از ما استقبال می کند و ما را به داخل معبد دعوت می کند. هوا هنوز روشن است و ما هم از این فرصت استفاده می کنیم و مشغول عکاسی از معماری و تندیس‌های داخل معبد می شویم. پیتون با خوشرویی درهای سالن‌های مختلف معبد را که هیچ کسی داخل آنها نیست برای ما باز می کند و ما هم که از این برخورد خوب و انرژی گرفته ایم از همه جای معبد، از رنگ‌های روشن و جذابش تا معماری خاص و متفاوتش، از تندیس‌های بودا در اشکال و ابعاد مختلف گرفته تا طبیعت و گلکاری‌های محوطه معبد، همه و همه را به تصویر می‌کشیم و یک دل سیر عکاسی می‌کنیم. ثبت عکس برای من مثل رکاب زدن در جاده و سفر کردن لذت بخش است. در عکاسی هم مثل سفر کشف و شهود اتفاق می افتد و نگاه آدم را به پیرامون تغییر می دهد. جزئیات خودشان را به رخ می کشند و لذت دیدن، لذت تماشا و حظ بصری آدم را به اندیشیدن بیشتر وادار می کند. کم کم هوا تاریک می شود و صدای انبوهی از جیجیرک ها از روی درختان فضای سبز معبد به گوش می رسد. صدای جیرجیرک ها آنقدر زیاد است که وقتی من و بچه ها با صدای عادی با هم صحبت می کنیم صدای من به گوش هم نمی رسد و مجبوریم بلند بلند با هم حرف بزنیم. از پیتون برای چادر زدن در قسمتی از فضای بیرونی معبد اجازه می گیریم که او باز هم با خوشرویی قبول می کند و بعد ما را به قسمتی راهنمایی می کند که سرویس های بهداشتی و دوش های حمام خیلی شیک و تمیز، طوری که انگار تا به حال از آنها استفاده نشده در کنار هم و به صورت مجزا قرار دارند. نفر یک صابون و شامپوی کوچک هم به ما هدیه می دهد و می گوید هر وقت اراده کردید می توانید از دوشا استفاده کنید. این معبد تا حدودی با معابد دیگری که در طول مسیر در آنجا اقامت داشتیم فرق می کند و مدرن تر به نظر می رسد. قبل از اینکه چادر بزنیم و به حمام برویم، دوچرخه ها را داخل معبد گذاشته و سری به روستای نزدیک معبد میزنیم. از یک فروشگاه پماد ضد پشه میخریم چون از همین آغاز ورودمان به معبد پشه ها ما را مورد عنایت خودشان قرار دادند و برای اینکه امشب کار ما سخت نشود و از شر آنها در امان باشیم هم عود ضد پشه و هم پماد ضد پشه را تهیه میکنیم. توی روستا هم صدای جیجرک ها بر هر صدای دیگری غالب است. بعد از گشت و گذاری کوتاه در روستا که تعداد آدم‌هایش هم خیلی کم است، به معبد برمیگردیم. چادر را برپا می‌کنیم و دوش می‌گیریم. فشار دوش‌ها خیلی زیاد است و صابون و شامپوی اهدایی از پیتون هم مزید بر علت می‌شود تا یک حمام خوب و دلچسب نصیبمان شود. وقتی از حمام بیرون می‌آییم، باز پیتون به استقبالمان می‌آید و توی یک سبد برای ما شام می‌آورد. شکل و شمایل این خوراکی خیلی جذاب است و شبیه دلمه‌های وطنی خودمان منتها در ابعاد خیلی بزرگتر است. اسم این دلمه ناگاساری است. ترکیبی از برنج کته شده، آرد ذرت، شیر نارگیل و تکه موز که همه اینها در داخل یک برگ موز پیچیده شدند. باید برگ موز را که به صورت دلمه به هم پیچیده و بسته‌بندی شده باز کنیم و محتویات داخلش را که نرم و کوفته ماننده است بخوریم. ناگاساری شیرین و خوشمزه است. پیتون میگوید وقتی این مواد را داخل برگ درخت موز بسته‌بندی می‌کنند در یک مرحله دیگر آنها را بخارپز می‌کنند تا عطر و طعم برگ موز هم به محتویات داخلش نفوذ کند و حجت تمام شود. هر کدام از ما دو تا از این دلمه‌های برگ موزی را می‌خوریم و از طعم خاصش لذت می‌بریم. اگر 10 تای دیگر هم بود می‌خوردیم. منتها توی سبدی که پیتون برای ما آورده فقط 6 تا دلمه است. جایی که چادر زدیم هم پریز برق هست و هم لامپ و روشنایی داریم. این باعث می‌شود فرید اجاق را در بیاورد و بساط چای را آماده کند. تعجب میکنم چون دیشب بنزین نداشتیم و معلوم میشود فرید امروز در زمانی که بین ما فاصله افتاده بود در یک تعمیرگاه توقف کرده و برای اجاق بنزین گرفته. پیتون را به چایی دعوت میکنیم که او هم با خوشرویی دعوت ما را رد میکند و ما را تنها میگذارد. تا ساعت 1:30 بیرون چادر و در یکی از اتاقک های معبد که چند تندیس بودا در آنجاست می نشینیم و چای می نوشیم و گپ می زنیم. از این معبد خیلی خوشم آمده و صدای جیجیرک ها هم دوست داشتنی و شنیدنی است. پماد ضد پشه‌ای که به دست و صورت و پاهای من مالیدیم اثر کرده و پشه ها اصلا به ما نزدیک هم نمی شوند. ساعت 2 می رویم داخل چادر و در حالی که باد خنکی می وزد و هیچ صدایی به جز همنوایی جیجیرک ها به گوش نمی رسد به خواب می رویم. سه‌شنبه 9 اسفند 1390 روز 61. دیشب به محض ورود به چادر و همین که دراز کشیدم خوابم برد و این خواب عمیق تا ساعت 8 صبح امروز ادامه داشت. پیتون برای ما صبحانه می آورد و حسابی خجالتمان می دهد. 3 فنجان قهوه داغ و 3 تا از همون دلمه های برگ موز دیشب که خیلی به دهن هر ستاییمون مزه کرده بود. چه صبحانه خوشمزه تر از این. بعد از خوردن قهوه و ناگاساری یک عکس یادگاری با پیتون میگیریم. این اولین معبدی بوده که در آن راهبی با لباس مخصوص بودایی ها ندیدیم. پیتون هم لباس معمولی تنش کرده و خبری از کسی دیگر در معبد نیست. احتمالاً اینجا باید یک اردوگاه برای زمانهای خاص باشد و ما در دوران تعطیلی و خلوت به آن وارد شدیم. از پیتون به گرمی خداحافظی میکنیم و به سمت شهر بعدی رکاب میزنیم. خواب خوش دیشب انرژی های من را بیشتر کرده و سریعتر از روزهای قبل سربالایی های مسیر را پشت سر می گذاریم. در اولین فروشگاهی که می بینیم توقف می کنیم تا قمقمه های من را از یخ پر کنیم. چیز تازهی که یاد گرفته ایم این است که وارد فروشگاه شده و مستقیم به سمت دستگاه یخسازی که کنار دستگاه نوشابه هست می رویم و بدون خرید نوشابه قمقمه های من را زیر دستگاه یخساز می گیریم و آنها را پر از یخ می کنیم. برای این یخ ها پولی لازم نیست پرداخت کنیم و یک سابادیکایی گفته و از فروشگاه خارج می شویم. نوشیدن آب یخ با تمام ضررهایی که دارد در این هوای داغ حسابی می چسبد. مشغول نوشیدن آب هستیم که صاحب فروشگاه به ما نزدیک می شود. زیر لب می گویم بچه داره میاد پول یخ ها رو بگیره. مرد تایلندی با لبخند به ما نزدیک می شود و جاده فرعی را به ما نشان می دهد و می گوید از این طرف برید که اگه اینجا رو نبینید از کفتون رفته. فرید نقشه را در تبلتش مرور می کند و می گوید بچه این جاده فرعی کمی راهمون رو دور می کنه ولی انتهاش به همین جاده اصلی می رسه. بریم. من و محمد بدون مکس جواب مثبت می دهیم. جاده های فرعی برای ما خیلی لذت بخشتر و دیدنی تر از جاده های شلوغ و اتوبان ها هستند. منتها موضوعی که کمی کار را مشکل می کند این است که این جاده فرعی کلن رو به بالاست و یک سربالای مردفکن به سمت بلندای کوه دارد. اما از همان شروعش آنقدر زیباست که با کمال میل رکاب می زنیم و بالا می رویم. رایحه طبیعت وحشی را به وضوح در این جاده باریک و زیبا احساس می کنیم. هرچه بالاتر می رویم هوا خنک‌تر و زیبایی‌های جاده بیشتر می شوند. در دلم می گویم خدا پدر و مادر این بنده خدا صاحب فروشگاه رو بیامرزه که به دلش افتاد این جاده رو بهمون نشون بده. سربالایی آنقدر نفسگیر است که هر 3-4 کیلومتر توقف می کنیم، آب می نوشیم و استراحتی می کنیم و دوباره به سمت بالا رکاب می زنیم. از تماشای زیبایی‌های طبیعت در پیرامون این جاده خالی و خلوت سیر نمی‌شوم. فوق‌العاده است. بعد از پیمودن 15 کیلومتر به بالای کوه می رسیم و در یک کافه کوچک توقف می کنیم. خیلی زود با صاحب کافه و 2 نفری که آنجا نشستند رفیق می شویم و آنها ما را به نوشیدن آیس کافی دعوت می کنند. صاحب کافه از درختی که در حیاط کافه است میوه‌های کوچک سبز و ستاره مانندی را برای ما می چیند و با مقداری نمک روی میز ما می گذارد. این میوه ها طعم گوجه سبز خودمان را می دهد و تفاوتش در این است که دانه‌ای در دلشان نیست اما بسیار ترش و خوشمزند. یک ساعت توی کافه می نشینیم و با این دوستان جدید از طریق بادی لنگویج صحبت می کنیم. خودمان را می کشیم تا اسم یکی از مشتری ها را از او بپرسیم ولی از آخر همو متوجه منظور ما نمی شود و مدام می خندد. ما اسمش را می گذاریم آقای چانگ، چون خیلی مهربان و سرخوش است و خنده از لبش پاک نمی شود. آقای چانگ از ما می خواهد دوچرخه‌مان را داخل کافه بگذاریم و سوار ماشین او شویم تا ما را به یک جای دیدنی ببرد. ما هم بدون معطلی و طبق قانون تصویب شده خودمان، یعنی قانون پذیرش سریع، این دعوت را اجابت می کنیم و می پریم داخل ماشین که یک وانت آبی رنگ است. آقای چانگ ما را از یک جاده فرعی دیگر که سربالایی آن طوری است که با دوچرخه قابل پیمودن نیست به بلندترین نقطه کوه می‌برد که در آنجا یک دکل آنتن قرار دارد. از این بالا منظری فوق‌العاده زیبا و رویایی در پیش روی ما قرار می‌گیرد. می‌ایستیم به تماشا و در سکوت بدون اینکه کلامی از دهانمان خارج شود محو این زیبایی می‌شویم. آقای چانگ به دکل اشاره می‌کند و می‌گوید اگه دلتون می‌خواد می‌تونید برید بالا. ما هم قبل از اینکه جمله‌اش را تمام کند از پله‌های دکل می‌آییم بالا. به بالای دکل که می‌رسیم احساس عقابی را داریم که از اوج آسمان به زیر پایش نگاه می‌کند. آقای چانگ از آن پایین دست تکان می‌دهد که اوهوی اون بالا چطوره؟ ما هم که هیجان زده و بی‌اندازه خوشحالیم برایش دست تکان می‌دهیم که بابا دمت گرم، این بالا حرف نداره. باد خنکی می‌وزد و ما یک نمای 360 درجه از زیبایی را در پیرامون خودمان داریم. پوشش سبزی از درختانی که شاخ و برگ‌هایشان در هم فرو رفته، گل‌های رنگارنگی که در گوشه و کنار این درختان خود را به رخ می‌کشند و زیبایی این طبیعت بکر را صد چندان می‌کنند. از عمق دل و جان راضیم که وارد این جاده فرعی شدیم و به اینجا رسیدیم. آقای چانگ از پایین فریاد می‌زند: بچه‌ها بیان پایین دیگه. بیاین بریم نهار. من، فرید و محمد هر سه با لبخندی پهن به هم نگاه میکنیم و با هم میگوییم نهار؟ خوشحال و غزلخوان از پله‌های دکل پایین میرویم و آقای چانگ که همچنان میخندد میگوید چطور بود؟ جوابش را با خنده میدهیم و میگوییم بی نظیر بود داداش چانگ. این بار به سمت خانه‌ای میرویم که قرار است آنجا برای نهار مهمان داداش چانگ باشیم. دوست آقای چانگ آنجا مشغول کباب کردن چیزهای شبیه جوجه پرکنده به روی آتش است. از چانگ میپرسیم داداش چانگ اینا چیه؟ باز میخندد و قشوریسه میرود و میگوید از همین کلاغ ملاقه است. اینجاست که لبخند ما سه نفر به روی لب خشک می شود. آهسته به فرید و محمد می گویم بچه ها تو همینجاش هم خیلی کیف کردیم. بگیم ما سیریم و برگردیم به جاده. میلی به کلاق ملاق ندارم. فرید و محمد هم موافقند که پیشنهاد نهار داداش چانگ را رد کنیم و برگردیم به کافه. حالا از ما اصرار که برگردیم، از داداش چانگ انکار که نه خیر، باید کلاق ملاقا رو بخوریم و بعد بریم. خلاصه به هر ضرب و زوری که هست راضیش میکنیم که ما را به کافه برگرداند. دوست داداش چانگ که همچنان مشغول کباب کردن است به ما نگاه میکند و میخندد و میگوید قر قر. ما صدا به هم نگاه میکنیم و خوشحالیم که امروز نهار مهمان نشدیم. به کافه برمیگردیم و با داداش چانگ که لبهایش به شکل خنده مانده و تغییر نمی کند عکس به یادگار میگیریم و وارد بخشی از جاده میشویم که تمامش سرپایینی است، آن هم با شیبی تند و پیچ تر پیچ. دوچرخه ها را در این شیب دلنواز رها میکنیم و با سرعت به سمت پایین حرکت میکنیم و از باد خنکی که به سر و تنمان میوزد کیف میکنیم و لذت میبریم. فرید در یکی از پیچ‌ها کنترل دوچرخه‌اش را از دست می‌دهد و کله پا می‌شود. ترمز گرفتن در سرعت 40-50 کیلومتر در ساعت کار خطرناک و سختی است. توقف می‌کنیم و خوشبختانه فرید آسیب چندانی ندیده و همانطور که می‌خندد می‌گوید برید بچه چیزی نشده، فقط شلوارم پاره شده و زانوم جر خورده. در ادامه سراشیبی ناگهان سر و کله یک سگ کوتوله با صدای جیغ مانند پیدا می‌شود و دنبال سرمان می‌کند. همین یک مورد را برای امروز کم داشتیم. سراشیبی که تمام می شود در کنار جاده جایی خلوت و ساکت توقف می کنیم و برای اینکه تصویر کلاق ملاق ها از ذهنمان پاک شود شش بسته نودل را توی قابلمه می ریزیم و چند قاشق فلفل قرمز هم به آن اضافه می کنیم و برای نهار امروز نودل درست می کنیم. برای آنکه لذت خوردن نودل کامل شود چوب غذاخوری هم تهیه کرده ایم و تقریبا استفاده از آن را هم یاد گرفته ایم. گرچه گاهی درست وقتی دهانمان را باز کرده ایم و حجمی از نودل لای چوب نزدیک دهانمان از میان چوب‌ها سر می‌خورند و به درون ظرف می‌ریزند و از خوردنشان ناکام می‌شویم، اما نودل را با این چوب‌ها خوردن لذت خاص خودش را دارد. بعد از یک چرت کوتاه نیم ساعته دوباره سوار مرکب شده و به جاده برمی‌گردیم. 35 کیلومتر در جاده‌ای صاف و کفی و در هوای خوب رکاب می‌زنیم تا به شهر کوچک بعدی می‌رسیم. در ورودی شهر از معبد خبری نیست و همینطور که دنبال جایی برای اقامت شبانه هستیم وارد حیات بزرگ یک مدرسه می شویم که جان می دهد برای چادر زدن. از سرایدار مدرسه می پرسیم که آیا امکان اقامت شبانه ما در فضای سبز حیات مدرسه هست یا نه؟ سرایدار مدرسه هم که پیرمرد مهربانی است دوان دوان به دفتر مدیر می رود و لحظاتی بعد با لبخند بر می گردد و مکانی را به ما نشان می دهد که آنجا چادر بزنیم. جایی که برای اقامت ما انتخاب شده نزدیک یک سالن است که داخل آن سرویس بهداشتی، حمام، پریز برق و شیر آب وجود دارد. حیات مدرسه بسیار باصفاست و هرچه به شب نزدیکتر می شویم سکوت و خلوت و آرامشش بیشتر هم می شود. چادر را برپا می کنیم و فرید در حالی که از موبایلش صدای گرم شهرام ناظری پخش می شود اجاق را برپا می کند تا چایی درست کند. امروز یک روز عالی و پر از اتفاقهای انرژی بخش و خوب بود، طوری که الان آنقدر انرژی داریم که خواب به چشمانمان نمی رود. هوا خیلی از شبهای قبل بهتر است و هر از چند گاهی نسیمی خنک حالمان را جا می آورد. فرید چایی را دم می کند و می گوید حالا که اینجا هم یک دوش خوب تو این سالن داره حیف ازش استفاده نکنیم، و به حمام کوچک داخل سالن مدرسه می رود و دوش می گیرد. من و محمد هم حیف ما می آید که در کنار نعمتی باشیم و از آن بهره‌ای نبریم. بعد از گرفتن دوش در خلوت و سکوت دلنگیز حیات مدرسه چای تازه دم می نوشیم. من بیرون از چادر روی بستری از چمن دراز می کشم و به آسمان نگاه می کنم. این سبک زندگی، این تغییر و تحولات لحظه‌ای، این فراز و فرودها و این تحرک و عدم ایستایی را بسیار دوست دارم. چیزی نمانده که خوابم بگیرد، اما سوزشی که روی دست و پایم احساس می کنم خبر از شبی پر از پشه می دهد. امشب هم با استفاده از پماد ضد پشه و عودی که روشن می کنیم از شر پشه ها در امان می مانیم. ساعت نزدیک 11 شب است و پلک های هر سه نفرمان از خواب سنگین شده است. هفدهمین قسمت پادکست چرخ و سفر رو شنیدید. عکس ها و ویدیوهای مربوط به این قسمت رو میتونید در سایت چرخ و سفر .ir، اینستاگرام و کانال تلگرام ما به اسم چرخ و سفر ببینید و دنبال کنید. تا قسمت بعدی که در آن جریان مسابقه با دوچرخه سواران تایلندی، مصدومیت فرید در اثر شیرجه توی آب رودخانه، مراسم جشن تولد من در کنار جاده، درمان سنتی توسط راهبان بودایی و اتفاقات جالب دیگری را خواهید شنید، شما را به خدا می سپارم. همیشه در سفر باشید و خدا نگهدار.